بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 111. فلسفه انتقاد. آدمی تا هنگامی که نسبت به کسی یا چیزی بی تفاوت است، اصلاً به آن نه نظری مثبت دارد و نه منفی. و اما اگر متوجه چیزی باشد، یا موافق و دوست است و یا مخالف و عدو. در حالت دوم در صورت ناتوانی سکوت می کند و در صورت توان بر علیه آن عمل می کند. ولی انتقاد کردن از آن کسانی است که موافق و دوست هستند. این انتقاد دو خاصیت دارد. یکی این که معنا و علت این موافقت و دوستی روشن‌تر می‌شود و دیگر این که آن پدیده مورد انتقاد به اصلاح و تکمیل خود می‌پردازد تا دوست داشتنی تر گردد. لذا عدم پذیرش انتقاد دو دلیل می‌تواند داشت: یا آن چیز محبوب مورد انتقاد اصلاً دارای حقی نیست و به راستی دوست داشتنی نیست، و یا اینکه درباره حق خود جاهل و غافل است. بنابراین انتقاد هم برای انتقاد کننده و هم برای انتقاد شونده امری واجب است، زیرا موجب شناخت متقابل و تکامل هر دو در این رابطه می شود. دوستی را کامل و دشمنی را آشکار می کند، حق را برحق تر و باطل را رسوا می سازد. لذا انتقاد در هر رابطه ای و به خصوص در روابط کلان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی امری ضروری و خلاق است، و در رابطه ای که انتقاد یا انتقاد پذیری نیست، خلاقیت و رشدی نیست. انتقاد موجب شکوفایی، رشد و تکامل روابط بشری است. فقدان انتقاد نشانه نابودی رابطه است. رابطه زناشویی، دوستی، سیاسی، دولت و ملت. هر انقلاب و شورشی از بطن خفقان و سکوت و فقدان انتقاد رخ می نماید. خردمند کسی است که منتقد خود را دوست می دارد. نیهیلیسم، ناسیونالیسم، فاشیسم، پوچی، ملی‌گرایی، قدرت پرستی. بی‌هویتی و پوچ شدگی معنوی همواره پس زمینه اصلی ملی‌گرایی ها و نژاد پرستی های مالی خوریایی و اراده به قدرت های فاشیستی بوده است. انسان به میزانی که به واسطه اعمال تبهکارانه اش در درون خود پوچ و بی‌معنا می شود، برای ادامه بقای خود چاره ای جز توسل به نژاد و آبا و اجداد خود ندارد تا احساس وجود کند. یعنی توسل به مردگان و تاریخ و سنن بیروح و آداب و رسوم پوسیده و آثار تاریخی و افسانه های ملی. مطالعه زندگی همه فاشیست های بزرگ تاریخ بیانگر این واقعیت است. و اما امروزه که بی‌هویتی و پوچی و احساس نابودی مبدل به یک فرهنگ عمومی در جهان شده است، این ملی‌گرایی و نژاد پرستی جنون‌آسا را تقریبا در سراسر جهان شاهدیم که به صورت اراده به قدرت‌های جهانخوار خود نمایی می کند. اصلا ناسیونالیسم یک پدیده عصر مدرنیسم و بی‌هویتی معنوی است که از بطن شکست‌های اعتقادی خود نمایی می کند، که آلمان هیتلری مشهورترین نمونه جهانی آن است. این معضله از جمهوری‌های شوروی سابق و اروپای شرقی تا قلب آمریکا قابل ملاحظه است. امروز شاهد یک موج نوینی از نژاد پرستی و ملی‌گرایی زبانی و اسطوره‌ای از بطن فروپاشی نظام‌های ایدئولوژیکی می‌باشیم که به گونه‌های متفاوت در اکثر کشورها در حال آشکار شدن است. معضله جنگ تمدن‌ها نیز نمودی از همین واقعه می باشد. عربگرایی و عجمگرایی و ترکگرایی و کردگرایی در خاورمیانه پس از شکست‌های پی در پی ایدئولوژیکی و فروپاشی هویت‌های دینی یکی از مهمترین مسائل منطقه ماست. بخش عمده‌ای از جنگ‌های هزاری سوم بر محور نژادپرستی در کل جهان در حال شکل‌گیری هستند. جهانی شدن چیست؟ آنچه که امروزه جهانی شده است عبارت است از بمب اتم، تشعشعات سوراخ لایه اوزون، ایدز، ویروس‌های جهانی، همجنسگرایی، انواع دزدی‌ها و جنون و جنایات مدرن، تورم، جنگ‌ها، امراض اعصاب و روان، پفک‌ها و کلاه‌ها و سیگارها و انواع مخدرات، خودکشی، تروریسم، حاکمیت بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی و سینما و ویروس کامپیوتری. در حقیقت در یک کلام فقط جهنم است که همه جایی و جهانی شده است و به اقصا نقاط جهان و تا اعماق دهات رسیده است. ممکن است بگویید که این یک نگرش و قضاوت یک بعدی و بقایت بدبینانه است، زیرا بسیاری از ارزش‌های انسانی و معنوی هم جهانی شده است، مثل عرفان. میگویند که مثلا مولوی در آمریکا قوغا می‌کند. بنده خود شاهد بودم که از مولوی و اندیشه‌ها و حکایات او فقط در جهت توجیه و تقدیس فساد و فسق و همجنسگرایی و تخدیر استفاده می‌شود و حتی رابطه مولوی و شمس را هم نوعی همجنس بازی بسیار شدید می‌پندارند. مشابه استفاده‌ای که از مولانا و عرفان اسلامی و نهضت حسن صباح در تشکیلات مافیایی فراماسونی در سده‌های اخیر در غرب شاهد بوده‌ایم. در واقع برخورد و بهره‌وری این جریان جهانی شدن از معنویت و عرفان هم یک برداشت و سوء استفاده کاملاً دجالی است. به قول برویکسون، عارف معاصر فرانسه، امروز حتی امپریالیست ها هم برای بقای خود مشغول عرفانیزه کردن خود هستند. جهانی شدن عرفان تا به امروز جزین نبوده است. سخن از انگشت شماران نیست، بلکه سخن از جهان است. نه شرقی، نه غربی، یا هم شرقی هم غربی. نه شرقی نه غربی سرلوحه انقلاب اسلامی ایران بود و شاعر این شعار بزرگ هم رهبر انقلاب بود. ایشان در حیات کوتاه بعد انقلابش به سرعت دچار افسردگی شد و خود را عملاً از قلمرو به رهبری اجرایی کشور کنار کشید و همین افسردگی که حاصل عدم اطاعت پیروان نزدیکشان از آرمانهای انقلاب بود موجب بیماری کلیه شد که به لحاظ روانی حاصل یأس است که ترشحات غدد فوق کلیوی را مختل می سازد. و در رأس این یأس همانا شکست شعار نه شرقی نه غربی در قلمرو سیاست‌های کلی نظام بود که ایشان نظاره می‌کرد و می‌دید آنچه که به عمل می‌آید هم شرقی و هم غربی است. همانطور که امروز نیز شاهدیم که نظام سیاسی ما شرقی یا سوسیالیستی است و نظام اقتصادی ما هم غربی می‌باشد و این امر موجب یک شقاق و نفاق لاعلاج در ساختار نظام و جامعه ما شده است و فرهنگ مردم را هم مبتلا به همین بیماری ساخته است و التقاطی بزرگتر از این ممکن نبود. تنها کاربرد اسلام در انقلاب ما تا به امروز فقط استفاده ای ابزاری و توجیهی و شعاری است تا همه امور را لباس اسلامی بپوشانیم و مارک اسلامی بزنیم و گویی بدین گونه این خلأ و تناقض عظیم را جبران کنیم. و بدین گونه بدترین معصیت به اسلام را روا داشته و همه ناکارایی و جهل و شرک خود را به گردن اسلام انداخته ایم و اسلام را در اذهان مردم و جهانیان بدنام کرده ایم، زیرا استفاده پوششی از اسلام همواره موجب دریده شدن و کثیف شدن این لباس است که اسلام نام نهاده ایم. شعار و آرمان نه شرقی و نه غربی در صورتی محقق می شود که یک ایدئولوژی مدون اسلامی برای عرصه عمل پدید آمده باشد و این همان فقدان کبیری است که پس از 30 سال هنوز هم به فکر آن نیستیم و در حال شقه شدن هستیم و دیگر دردمان هم نمی آید. عناصر ذاتی امپریالیسم. امپریالیسم که نام دیگر استکبار و مذهب ابلیس است، دارای 3 عنصر ذاتی است که عبارتند از تکنولوژیسم یا فنپرستی، همسانگرایی یا دموکراتیسم و جهانخواری. و این 3 عنصر جملگی علت و معلول همدیگرند. هدف همانا جهانخواری و سلطه جهانی است و برای این منظور بایستی همه مردمان روی زمین بی هویت و مساوی و همشکل شوند تا تبدیل به یک لقمه واحد جهانی شوند. و اما این همسانسازی که به لحاظ باطنی همان پوچ سازی است فقط به واسطه صنعت و تولیدات صنعتی و مصرف پرستی و فرمالیزم امکان می‌پذیرد. و این است که امپریالیسم از بطن شکوفایی تکنولوژی سر برآورده است و از قدیم تا به امروز نیز بر مبنای امتیازات تکنولوژیکی و فناوری‌های ویژه توان سلطه جهانی داشته است که محور این تکنولوژی همواره بر تسلیحات قرار داشته و در خدمت تسلیحات جدید بوده است. امروزه حتی اندیشه و ایدئولوژی‌های دینی و ضد امپریالیستی هم که دعوی نجات جهانی دارند و در حقیقت در سودای سلطه جهانی می‌باشند، به تجربه پی بردند که جز به وسیله همان عناصر ذاتی امپریالیسم قادر به تحقق آرمان ابلیسی خود نیستند. ولذا به شیوه ای بس ریاکارانه و با تقدیس منافقانه تکنولوژی و تحریف دموکراسی و جهانخواری در الفاظ دینی مشغول تدوین یک امپریالیسم منافقانه در جهان هستند و بدین گونه برای تسریع ظهور ناجی موعود بایستی هرچه بیشتر به تکنولوژی برتر به خصوص در قلمرو به تسلیحات دست یافت. گویی که ناجی موعود نیز جز به واسطه بمب‌های نوترونی و سلاح‌های بیولوژیکی قادر به نجات بشریت نیست. بدان گونه که مثلا در حزب بعث عراق شاهدش بودیم و یا در شوروی سابق. جهان از منظر فلسطین. فلسطین با پیدایش حکومت اسرائیل به 2 شقه مسلمان یهود تقسیم گردید و به جان یکدیگر افتاد و اینک حدود 50 قرن مشغول قتل عام در درون خیش است. و اما اینک جناح مسلمان نشین آن هم به 2 شقه جدید تقسیم شده است: فتح، حماس. و قتل عام این انشقاق جدید به مراتب هولناک‌تر است. این انشقاق را به گردن هر توطئه داخلی یا خارجی که بیندازیم به هر حال واقعیت یافته است که البته به ناگاه هم روی نداده و بلکه یک زمینه تاریخی دارد و عمرش کمتر از پیدایش حکومت اسرائیل نیست. این انشقاق را به لحاظ اعتقادی و هویتی بایستی انشقاق جناح ملی و مذهبی از یکدیگر دانست که جناح ملی در فتح منسجم شده و جناح اسلامی هم در حماس. چون این انشعاب و انشقاقی را در همه جوامع و حکومت‌های جهان اسلام شاهدیم: در عراق، افغانستان، لبنان، مصر، عربستان و ایران. هویت ملی و دینی به صورت دشمنی آشتی ناپذیر بارز شده است. چون این انشقاقی را در بطن حکومت اسرائیل نیز شاهدیم که روز به روز شدیدتر می شود. این همان انشعاب بین دین و دنیاست و هر یک از حامیانش برای خود حقی قائلند. آنان که ایمانی ندارند بدون شک یک میهن آرام و با رفاه و ایمن را طلب می کنند و حقشان است، ولی مؤمنین هدفی بلند مدتر و اخروی را مد نظر دارند. چون این انشقاقی امروزه نه تنها در کل جهان سوم بلکه در تمدن غرب هم در حال پیدایش نوین است که تحت تأثیر نهضت‌های جهان سوم پدید آمده است، هرچند که در اروپا و آمریکا هنوز تبدیل به احزاب بزرگ متخاصم نشده است، ولی به زودی چنین خواهد شد. جهان به سرعت به سوی دو قطبی شدن اعتقادی می رود، کفر و ایمان. فلسطین آینه تمام نمای کل جهان ماست. عرفان و سیاست. عرفان همواره خصم قسم خورده سیاست بوده است، چرا که عرفان به معنای صدق با خیشتن است و کسی که با خود صادق باشد با همه صادق است، و چون سیاست بر دروغ و مکر و مردم فریبی استوار است، لذا در تضاد آشتی ناپذیر با عرفان قرار دارد. همانطور که علی علیه السلام سلطان عارفان جهان بزرگترین دشمن سیاست بود و به همین دلیل علی علیه السلام را بایستی غیر سیاسی ترین دولت مرد کل تاریخ بشر دانست و لذا او را در حکومت 5 ساله‌اش دچار نوعی خودکشی سیاسی می‌یابیم و گاه می‌پندارند که او اصلاً سیاست نمی‌دانست، در حالی که می‌فرماید: اگر می‌خواستم سیاست مدار باشم، همه سیاست مداران عالم را به خاک می‌کشیدم. بنابراین عرفان سیاسی یا سیاست عرفانی نداریم، مگر اینکه دیوی چون امرؤاس پدید می‌آید. یک عارف یا حکیم وقتی میتواند حاکم باشد که اکثریت مردم مؤمنان باشند، در غیر این صورت حکومت علی علیه السلام تکرار میشود و علی علیه السلام هم پیشاپیش میدانست و علنا گفته بود که همانها که با او بیعت کرده بودند عدل او را تاب نخواهند آورد، و میدانیم علی علیه السلام به اکراه و برای اتمام حجت حکومت را پذیرفت، و در این حال همه حاکمان جوامع نیز بر حکمتی حکومت می کنند که خود از آن غافلند. هر حکومتی به مثابه حاکمیت نفس اماره مردم بر مردم است، و این است که علی علیه السلام می فرماید: هر ملتی لایق حکومت خیش است. به همین دلیل هرگاه به قول قرآن نفس مردم تغییر کند، حکومت هم تغییر می کند. بنابراین حکومت ها هم دارای ماهیت عرفانی هستند. هر حکومتی جمال آشکار نفس مردم آن جامعه است، اگر بد است و یا خوب است. هر که به حکومت فحش می دهد در واقع به خودش فحش می دهد. و اما عارفان نیز حکومت خاص خود را دارند و آن قلوب مردم است. جنون جبر باوری و توطئه. نظریه توطئه که امروزه به صورت یک ایدئولوژی بر بسیاری حاکم شده است که هر امر و واقعی را یک دسیسه از جانب از ما بهتران می دانند. انگلیسی ها، روسی ها، آمریکایی ها، حکومت ها و سرنوشت، اجنه، جادو، شستشوی مغزی و انرژی درمانی که صورتها و عناوین متفاوتی از جنون حاصل از این باور مالی خولیایی می باشد، موجب از خود بیگانگی و نسیان و هزیان و ستم پذیری انسان مدرن است و در واقع مکتب اصالت حماقت و گریز از فهم واقعیت و مسئولیت خیشتن در جهان و گریز از سرنوشت خیشتن و تبرئه اعمال خیش می باشد. پیروان این نظریه جز توجیه تبهکاری خود مقصودی ندارند. پناه بردن به نظریه توطئه و باور به کاسه های زیر نیم کاسه در واقع تلاشی مذبوحانه برای مسئول خود نبودن است. این فرافکنی خود به ظلمت است و خود را در تاریکی قرار دادن و خود را فهم نکردن و مسئول خود نبودن است. این نظریه به مانند ویروس ایدز اندیشه و روان بشر است. امروز این خرافه کهن که منشأ کفر و بی‌عهدی بشر به خویشتن است، تحت عنوان ده‌ها نظریه بظاهر علمی و سیاسی و روشنفکری و گاه دینی و عرفانی پنهان و توجیه می شود که حتی از نظریات کیهانشناسی هم بهره می برد. جبر باوری و توطئه دانستن همه امور تا آنجا به پیش می رود که آدمی حتی کل جهان هستی را هم یک توطئه و توهم بداند که برای او تدارک شده است. جبر باوری موجب جنون و تباهی عقل و اراده و مسئولیت انسان نسبت به خودش می باشد. جنون و تباهی مدرن محصولی از این جبر باوری و جبر پذیری است. انسان فقط یک دشمن و توطئه‌گر دارد و آن شیطان است که می‌خواهد انسان را بدبین و مأیوس کند. بی تردید در همه جنبه‌ها و ابعاد و موضوعات جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، ظواهری هست و نهفته‌ها و باطن‌های پنهان که از آن بی‌خبریم. این امر فقط شامل حال جهان سیاست و اقتصاد و مسائل بین المللی نمی شود، بلکه شامل حال مسائل خانوادگی و عاطفی ما هم می شود و از آن برتر شامل حال امیال و احساسات ما نیز می شود و شامل حال هر علم و اندیشه و واقعیتی که در جهان حضور دارد. هر ظاهری باطنی دارد و هر پیدایی نهانی دارد، ولی با دو نگاه میتوان به این امر نظر کرد: نگاه معرفتی و نگاه دسیسه‌ای. آیا این نهانها حاصل جهل ماست یا حاصل دسیسه شیاطین و اجنه و از ما بهتران است؟ انسان بیش از هر چیزی نسبت به خودش جاهل است، یعنی نمیداند که این آرزو و فکری که در اوست حاصل چه رازی در دل اوست. این رویاهای حیرت آور در خواب و بیداری برخاسته از چه اموری در ضمیر پنهان اوست؟ آیا انسان بایستی ضمیر پنهان خود را یک توطئه‌گر بداند؟ تئوری توطئه همان تقدیس جهل خیشتن است. انسان جاهل عادت دارد که هر امری را که فهم نمی کند یک توطئه بخواند و بدین گونه خود را از زحمت فهم امور تبرئه کند. پیروان فلسفه توطئه در واقع دشمنان اندیشیدن و معرفت می باشند و به زبانی کاهلان وادی تفکرند. در واقع پیروان تئوری توطئه اسیر ظلمت و جهل خیش هستند، حتی اگر در لباس علم و روشن فکری پنهان باشند. آن که از فهم حقایق بیرونی گریزان است، در واقع از کانون تفکر و خرد وجود خودش فراری است، یعنی عقل گریز است. ولذا چنین افرادی به سوی جنون می روند. و در یک کلام، آن که نمی خواهد خودش را فهم کند، از فهم حقایق بیرونی گریزان است و تئوری توطئه نقابی بر این گریز از خیشتن است. این جنون مهد بروز انواع جنایت و تبهکاری است و نیز هر که خود مشغول توطئه است، همه را توطئه‌گر می یابد. بدین لحاظ، تئوری توطئه یک عذاب الهی است. دین و سیاست. از دوره ای که دین وارد عرصه سیاست شده، آفتهایی هم پدید آورده که گاه بر خیرش مسلط است و اصل صورت مسئله را از یاد برده است. یکی از این آفتها آن است که واعظان اخلاق و سخنگویان معارف به جای ابلاغ حقایق به مردم، مشغول تجارت با مردم بر روی دین هستند و دین را وسیله جلب رضایت مردم از خود و کسب رأی و شهرت بازاری نمودند. این معامله گاه تا سرحد تحریف و واژگونسازی معارف به پیش می رود. زیرا از این دیدگاه بایستی دین و معارف دینی را به گونه ای بیان کرد که همه خود را قدیس و اهل جنت بندارند، در غیر این صورت منصب از کف می رود و چه بسا نان و نام هم در خطر افتد و حتی جان. دکتر شریعتی همواره دین سیاسی و سیاست دینی را بزرگترین خطر برای دین در طول تاریخ می دانست و متاسفانه این خطر در حال روی دادن است. این نیز از آفتهای دین دموکراتیک و دموکراسی دین است. زیرا از آنجا که به قول قرآن همواره اکثر مردمان مشرک و منافق و جاهلند و از دین خالص بیزارند، پس برای حفظ این نوع دین و دموکراسی یک واعظ دینی و اخلاقی بایستی همواره مطابق رأی اکثریت سخن بگوید، وگرنه دین دموکراتیک و دموکراسی دینی در خطر می افتد. در اینجا دین خالص قربانی می شود و همه موازین دینی اخلاقی تبدیل به شعار و تعارف شده و آنگاه که نوبت عرفان می رسد چیزی جز ناز و کرشمه و لاسهای شاعران باقی نمی ماند. اینجاست که آدمی بین حکومت دینی و سکولاریزم سرگردان می ماند. ظلم چیست؟ ظلم یعنی به ظلمت افکندن و ایجاد تاریکی و گمراهی نمودن و موجب فریب شدن. پس ظلم به هر صورتی ممکن است رخ دهد و هیچ فرم خاصی ندارد. ظلم سیاسی یا اقتصادی فقط یکی از صور ظلم است و عیان‌ترین آنهاست. ظلم شناسی معرفتی عظیم و دقتی بس عمیق می طلبد. چه بسا خدمات و التافی که در حقیقت ظلم هستند. شیطانی ترین ظلم ها را بایستی در لباس خدمت و عواطف جستجو نمود. بنیاد هر ظلمی دروغ و ریاکاری می باشد، زیرا موجب به ظلمت انداختن و فریب است. رگ و ریشه های ظلم در هر جامعه‌ای در خانواده ها پدید می آید و جامعه‌ای را ظالم و ظلم پذیر می کند. کارخانه پنهان ظلم در رابطه آدم و حوایی قرار دارد. ظلم های حکومتی بسیار آشکارند و هر که نخواهد می تواند آن را نپذیرد، ولی رهایی از ظلم پنهان و نامرئی و عاطفی حاکم بر خانواده ها کاری عظیم است و محتاج معرفت و ایمان و جهاد کبیری می باشد. کسی که ریشه این ظلم را در خانه خود براندازد، از خاندان خود برانداخته است و چون این کسی قادر است که ظلم حاکم را گردن ننهد و بلکه با آن مبارزه کند. ریشه ستم در خانواده هاست و این است که ما در این نشریه بخش مهمی از مقالات را به بررسی ستمهای نهان در اندرون خانه ها اختصاص داده ایم. ظلم را بایستی در نطفه شناخت و برانداخت. اگر در یک خانه ظلم برافتد، در یک جامعه ریشه ظلم برکنده شده است. یک خانواده عادل می تواند منبع عدالت جهانی باشد، مثل خانه علی و فاطمه. مسلمانترین ملت جهان، کوبا. کوبا یکی از کوچکترین کشورهای جهان و نیز در رأس فقیرترین ملل جهان به لحاظ منابع طبیعی و ثروت ملی می باشد. ولی هیچ ملتی به تنهایی همچون ملت کوبا در تاریخ معاصر جهان به کل بشریت در جهت آزادی و استقلال و شرافت انسانی مدد نرسانیده است و نیز هیچ کشوری در سده اخیر در جهان همچون کوبا در مقابل ستم و تجاوز امپریالیسم آمریکا و استعمار جهانی غرب مبارزه و مقاومت نکرده است. و این امر ثابت می کند که برای آزاد و مستقل و عادل و مفتخر و جهانی و شریف بودن به هیچ امکاناتی مادی نیاز نیست. برای انسان بودن همانا انسان بودن کافی است. بی تردید هر ملتی یک اسوه و رهبر و امامی دارد که به واسطه او در جهان معرفی می شود و جاودانه می گردد. و امام این بزرگترین ملت کوچک و فقیر جهان، آن هم زیر پاشنه آمریکا، کسی جز فیدل کاسترو نیست که علارغم کمونیست بودن، واضح‌ترین نماد یک پیامبر و منجی آخرالزمان را رقم می‌زند. همه می‌دانیم که طی نیم قرن اخیر تقریبا هیچ انقلاب و نهضت رهایی بخش در جهان نبوده که از یاری این فقیرترین کشور دنیا برخوردار نشده باشد و چه بسا کشورهایی که جز با حمایت بیدریق مردم کوبا و رهبرش بر علیه ستم و استعمار و استبداد و استثمار غرب پیروز نمی شدند. ملت کوبا را بایستی ملتی رهایی بخش و آزاده ترین ملت جهان در تاریخ معاصر دانست و نیز رهبر کبیرش کاسترو را هم بزرگترین ناجی ملت های دربند. او از جمله غیر مسلمانانی است که به ما درس مسلمانی می دهد و جانمازی هم آب نمی کشد. فلسفه مبارزه سیاسی. مبارزه سیاسی نه به قصد اراده به قدرت بلکه به نیت مبارزه با ستم فقط در صورتی میتواند امری واقعی و صادقانه و برحق باشد که ریشه در ظلم ستیزی بر علیه ظلم و فریب نفس خیشتن داشته باشد، یعنی محصولی از معرفت و تزکیه نفس باشد. در غیر این صورت خواه ناخواه در خدمت ستم است. همانطور که بسیاری از مبارزات سیاسی در عصر ما همین گونه است و لذا عاقبتی جز ستم مضاعف و ندامت و حسرت ندارد. این مسئله شامل حال بسیاری از انقلابات سیاسی نیز می شود. مثلا در کشور خودمان فقط عده قلیلی به راستی به قصد ظلم ستیزی مبارزه کردند که جملگی هم اهل ایمان و معرفت بودند که در جریان مبارزه یا شهید شدند و یا پس از پیروزی انقلاب اکثرا گوشه گزیدند و یا به دور از قوقای قدرت در گوشه ای مشغول خدمت یا تحقیق و مجاهده می باشند. و اتفاقاً آنان که در جریان مبارزه نیروی کمتری نهادند و یا اصلاً مشارکتی نداشتند، همه قدرت‌های مادی این پیروزی را قبضه کردند و ستم پیچیده‌تری بنا نهادند و با توسل و سوء استفاده از شعارهای انقلابی لطمات عظیمی به اصل انقلاب زدند و انقلابیون راستین را هم بدنام کردند. طبق معارف اسلامی و شیعی، مبارزه سیاسی در صورتی برحق است که مردمان مؤمن تحت ستم گروه و یا حکومتی به پا خواسته باشند و از مبارزان صدیق و ظلم ستیز یاری جویند. در غیر این صورت، هر مبارزه ای تلاشی بیهوده و بلکه خود نوعی ستم مضاعف پدید می آورد. در این باب علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ای بسیار روشن دارد که تکلیف هر مبارزه حقی را روشن می کند. گاندی بریتانیایی، بابی ساندز. بابی ساندز یک مبارز آزادی خواه و استقلال طلب ایرلندی بود که در زندان انگلیسی ها دست به یک اعتصاب غذایی جدی زد و پس از 66 روز گرسنگی مرد. این همان کاری بود که گاندی، رهبر فقیه هند، در جهت رهایی از استعمار بریتانیا بارها بدان متوسل شد و هر بار که ارتش بریتانیا مردم را به خاک و خون می کشید و یا مردم هندوستان دچار تفرقه های قومی می شدند، او دست به اعتصاب قضا می زد و بارها نتیجه داد و بدین گونه با روزه های گاندی ملت هند از استعمار بریتانیا رهایی یافت. حدود نیم قرن بعد از گاندی، یک انگلیسی ایرلندی تبار به پیروی از مذهب گاندی و برای نجات از استعمار بریتانیا دست به اعتصاب قضا زد، ولی اینک تمدن غرب وحشی‌تر و رسواتر از هر زمانی است و دست از ادعاهای بشر دوستانه کشیده و علناً بر مردمان جهان بمب می‌بارد و به مردم خود هم رحمی نمی‌کند. شهادت بابی ساندز وجدان مرده استعمار انگلیس را بیدار نکرد و بلکه آن را خونخوارتر نمود. ولی این واقعه عاشقانه و این شهادت منحصر به فرد در پایان قرن بیستم نور امید تازه ای را در دل انسانهای زنده روشن می کند. علاوه بر این، شهادت او در اعتصاب قضا نشان داد که عشق گاندی حتی در بریتانیا آشکار شده است. امروزه اعتصاب قضا یکی از روش‌های رایج مبارزه با ستم است که گاندی این مکتب انقلابی را پایه‌گذاری کرد که به راستی بیانگر انقلابی عاشقانه و عارفانه است، آنگاه که انسانی زنده دل می‌گوید: حال که ستم از میان نمی‌رود، پس من از میان ستمگران می‌روم. عمل بابی ساندز یک اقدام عرفانی و حسینی در آخر الزمان است. فلسفه آزادی عمل. در یک کلام، آزادی بی قید و شرط در عمل برای زن انگیزه و مقصدی جز روسپیگری ندارد و برای مرد هم اراده به قدرت و سلطه و حاکمیت است. در اراده به آزادی عمل و آزادی به عنوان یک مکتب و مسلک هیچ چیزی جز فساد و ستم موجود نیست و تجربه بشر مدرن تحت این قلم رو ادعای ما را در همه جوانب به اثبات می رساند. این آزادی علناً و آگاهانه دشمن همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. دشمن تقوا و وفا و عهد و محبت و عدالت است و جز امارگی نفس دارای هیچ معنایی دیگر نیست. آزادی خواهی چیزی جز بازیگری و تنوع پرستی و هرزگی نفس نیست. مکتب اصالت آزادی عمل همانا اصالت خودپرستی تا سرحد جنون است و دارای ذاتی دیکتاتور می باشد که برای دیگران حقی قائل نیست. این همان مسلک اراده به سلطه و سلطنت بی قید و شرط است که در زنان در وادی روسپیگری تحقق می یابد، زیرا متعهد به هیچ عهد و وفا و محبتی نیست. و در مردان هم سلطه مطلقه در حکومت است که برای مردم هیچ حقی قائل نمی باشد. دیکتاتوری و روسپیگری دو غایت آزادی عمل است که به جنون و خودبراندازی می انجامد. روسپیگری همان دیکتاتوری زنانه است. هیچ انسان خردمندی صلاح و رشد و تعالی انسانی خود را در آزادی عمل نمی‌یابد و بلکه در تقوا و خیشتنداری و ریاضت و جهاد بر علیه نفس و اراده فردی خود می‌داند. و لذا پیروان آزادی خواه ناخواه و دانسته و نادانسته در ضدیت با دین خدا قرار دارند و آنان که شعارهای دینی را ملعبه می کنند منافقند و از دین در جهت روسپیگری پنهان و سلطه مافیایی خود بهره می جویند. هر انسان خردمند و صادقی می داند که به میزانی که خود را در عرصه عمل مقید و متحد می کند، در قلمرو به دل و اندیشه و جان و روح رشد و تعالی می یابد. زن آزادی خواه عاقبت یک روسپی می شود و مرد آزادی خواه هم یک دیکتاتور دیوانه و شکنجه‌گر. انسان به میزانی که در جهان بیرون خود را به قید و بند می کشد، در درونش آزاد و رستگار می شود. التقاط ممنوع. طرح یک آسیب شناسی ملی. به نظر ما فجیعی ترین و مهلک ترین فاجعه فرهنگی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز همانا ترور شهید مطهری بود. به لحاظی علت العلل همه بدبختی های فرهنگی و معنوی جامعه بعد از انقلاب ما حاصل این واقعه شیطانی بود که تا به امروز بدان دوچاریم و علاجی نمیابیم. فاجعی که در افول فزاینده شمارگان انتشار کتاب خودنمایی می کند و کتابخوانی را، یعنی فکر کردن را، در جامعه ما به هلاکت کشانیده است. خود شخص مطهری از بابت این ترور به اجری در دو دنیا رسید. هم شهید شد و هم شمارگان کتابهایش نجومی گردید و شاید هیچ فردی بعد از انقلاب به چنین توفیقی نرسیده باشد. پس آن فاجعه از چه بابت است؟ از این بابت هم نیست که متفکری بزرگ از میان مردم رفت، زیرا با رفتنش آثارش به همه منازل راه یافت و به کتب درسی تبدیل شد. فاجعه مذکور از این بابت است که عده‌ای معنا و انگیزه این ترور را مطلقاً درک نکردند و چنین پنداشتند که گویی التقاطیگری فکری موجب ترور ایشان شده است، یعنی التقاط بین اسلام و مارکسیزم. زیرا افرادی که ایشان را ترور کرده بودند دارای کتبی بودند که در آنها از افکار مدرن لیبرالی و ماتریالیستی و انقلابیگری در تفسیر قرآن استفاده شده بود. به راستی هرگز ماهیت این گروهک بیمار برای مردم ما روشن نشد. گروهی که بزرگترین جنایت را در انقلاب پدید آورد و منشأ و سرآغاز برادرکشی در صفوف انقلابیون شد و رهبر آن نیز یک روحانی بود. یک روحانی که عقده حقارت و جنون جاه طلبی هایش بر هر کودکی آشکار بود. و در واقع این فرد می بایستی به دیوان خانه سپرده می شد و نه جوخه اعدام. از طرفی در رساله‌های ملی ما این گروهک یک گروهک مزدور و مأمور سازمان سیا و موساد معرفی شده است. اگر چنین باشد پس چرا اصلاً بایستی او را التقاطی نامید، زیرا التقاط نام یکی از خلاق‌ترین فلسفه‌های کهن یونان باستان به رهبری فیلسوفی به نام لوکرتیوس می باشد که تلاش نمود تا اساطیر یونان را تفسیر زمینی کند و خدایان را در جهان واقعیت معنا نماید. این یک تلاش عرفانی بود که در عصر خودش متهم به الحاد شد و نام التقاطیگری هم از جانب منکرانش به او نسبت داده شد. این تلاش به خودی خود نه تنها محکوم نیست که سرآغاز تحول عظیمی در معرفت دینی بشر است که بعد از او توسط کسانی چون فلوتین به اوج خود رسید و در هایدگر تبدیل به یک نظام فلسفی و متافیزیکی شد که از جانب متفکران بزرگ شیعی مورد استقبال واقع شده است. واقعیت این بود که این گروهک که همه اعضایش زیر سن 30 بودند، نه مأمور سیا بودند، نه التقاطی، بلکه دچار جنون آنی تحت تأثیر بلوای انقلاب شده بودند مثل همه مردم. جنونی که فقط در جنگ تحمیلی تخلیه گردید و از این بابت به قول رهبر انقلاب به راستی این جنگ یک نعمت بود. ولی سوء برداشت و نیز سوء استفاده عمدی برخی افراد و جریانات اقتدارگرا از این ماجرا یک پیراهن عثمان پدید آورد. نتیجه این شد که دیگر کسی شهامت قرآن پژوهی و قرآن اندیشی و کلن شهامت تفکر دینی نداشته باشد، زیرا بلا فاصله متهم به التقاطی می شد. این گروه ها که در جنبه فکری خود مطلقاً اهل کار تسلیحاتی نبودند و طبق آثار مکتوب خود چون این اعمالی را اصلاً خلاف اسلام و قرآن می دانستند. بنابراین از آثار آنها چون این تروری بر نمی آمد. درست به همین دلیل به محض تصمیم و عملیات تروریستی یک شبه عمده طرفداران این گروه از آن جدا شدند و علناً این اقدام را ضد ایدئولوژی خود می دانستند. بنابراین تصمیم به ترور برخی از روحانیون یک اقدام جنونی و آنی بود. آیا مگر بسیاری از روحانیون پیر و صاحب مدارج عالی تقوا و اجتهاد و مرجعیت دچار چنین وضعی نشدند که به ذکر نامشان نیازی نیست؟ آیا فی‌المثل آیت الله شریعت مداری مرجع تقلید حدود یک سوم از مردم ایران دچار التقاط فکری بود و یا آقای منتظری؟ تلاش فکری گروهک مذکور به خودی خود تلاشی بس ارزنده و در خور توجه بود، زیرا آنها سعی می کردند تا از قرآن یک تفسیر مطابق روز که انقلاب بود عرضه کنند و این همان اجتهادی است که انقلاب ما تا به امروز در آتش آن می سوزد. هرچند که برخی از دریافت‌های آنان از آیات گاه تا سرحد ابتذال و کودکانه بود، ولی در خور نابودی نبود تا آن حد که آنان را مأمور خارجی و مزدور آمریکا بنامیم. بی تردید آنچه که خطری مهلک در عرصه ایدئولوژی اسلامی محسوب می شود دریافت‌های مشرکانه از قرآن است، که البته ربطی به التقاط در تعریف کلاسیک آن ندارد. تبدیل یک حکم حرام به حلال یعنی شرک عظیم، مثل تبدیل ربا به کارمزد که نظام ما شدیداً بدان مبتلاست و آقای احمدی نژاد با تمام وجود با آن دست و پنجه نرم می کند ولی حریفش نمی آید. در یک کلام فرهنگ ما طی این 30 سال قربانی پدیده ای مالی خوریایی و غیر واقع به نام التقاط شده است.